بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما درباره تصویر واجب تخییری بود در فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. به اینجا رسیدیم که ایشان سه مذهب رو نقد کردن، حالا چه مذهب قدما که مسئله رو واگذار میکرد به فعل اختیار مکلف، که انه در متن واقع هم چیز معینی وجود نداره، و عرضم کردیم دیگه تحلیلش نکردیم چون بازگشت همه تبری میجوین ازش، دیگه تحلیلش رو گذاشتیم کنار. مذهب دوم فرمایش استادشون محقق اصفهانی بود، و مذهب سوم فرمایش محقق خراسانی بود. جامع بین مذهب دوم و سوم این شد که ما چه قائل بشیم به این که مصالح واقعی با هم تضاد دارن، و به دلیل تضاد مصالح واقعی نمیشه اینها رو با هم جمع کرد، ولی قائل بشیم به این که دو یا سه واجب تعیینی جدا جدا داریم، هر کدوم واجبن تعیینه، ولی به جهت عدم امکان جمع اینها مکلف قدرت بر اتیان هر سه را نداره، هر دو را نداره، ولی خب مجاز به ترک همه هم نیست، چون قدرت بر اتیان یکی از این افعال رو داره. تصویر آخوند اینه، یا تصویر محقق اصفهانی در فرض اول اینه که ما تضادی بین مصالح نداریم، مصالح متعددن، متخالفن اما متضاد نیستن، ولی مصلحت ارفاق و تسهیل اقتضا کرده که ما از دوش مکلف تحصیل همه این موارد رو نخواهیم، و در مجموع نتیجهش این میشه که اتیان به همه واجب نیست، ولی ترک همه هم جائز نیست. بالاخره یکیشون مزاحم با مصلحت تسهیل نیست، ولی انجام دو تای دیگه یا سه تای دیگه مزاحمه. کما اینکه اگر ما گفتیم یک سنخ مصلحت، ولو این یک سنخ مصلحت سه شخص مصلحت خواهد داشت، دو شخص مصلحت خواهد داشت، هر کدوم از اون اشخاص با یکی از افعال ارتباط برقرار میکنه، ولی وحدت سنخی دارن، به حسب واقع هم مصلحت در یه وجود از این واحد سنخی است. اگر ما یک وجود از این واحد سنخی را زی مصلحت بدانیم، اون موقع نتیجهش اینه که ما لازم نیست همه را انجام بدیم، ولی نمیتونیم همه را ترک کنیم، به خاطر اینکه اگر همه را ترک کنیم اون مصلحت از دست رفته. نه لازم نیست همه را انجام بدیم، چون یک وجود از اون مصلحت مصلحت داره، معین هم نمیتونیم بکنیم، ترجیح بلا مرجحه، و واحد مردد هم واقعیت خارجی نداره، بنابراین مولا هر سه را واجب میکنه. اما خلاصه اگه یکی انجام شد چون مصلحت محققه، بقیه ساقطه. محقق خویی فرمایش فرمودن این سه تا تصویر اشکال مهمشون اینه که خلاف ظواهر ادله هستن، و از اون طرف اندت ترک ما تعدد عقاب داریم، یعنی یه وجوب تعیینی درست میکنیم برای دو یا سه فعل. وقتی وجوب تعیینی برای دو یا سه فعل داریم، وقتی ترک میکنیم این وجوبهای تعیینی رو با تعدد عقاب وجود داشته باشه، چاره‌ای هم نداریم. تعدد عقاب با مبنای خود آقایون تو مسئله واجب تأخیری جور در نمیه، مخصوصا خود آخوند. آخوند تعدد عقاب رو کرد مبنای رد ترتب، گفت ما از استادمون سوال میکردیم در مجلس درسش که شما که میگید دو تا امر ترتبی داریم، اگر کسی در رتبه اهم امر به ازاله داریم، در رتبه مهم امر به صلات داریم، خب اگه هر دو تا ترک شدن باید قائل به تعدد عقاب بشیم. ایشون میفرماد خود این نشان میده که آخوند هم همین مبناش و ارتکاز رو داره که تعدد عقاب دلیل رد این حرف هست. با اون توضیحاتی که دادیم پس ببینید دو تا مشکل آقای خویی میگه من دارم. مشکل اول ظاهره دلیله، مشکل دوم مسئله تعدد عقاب. ایشون میگن بر اساس این تحلیلی که کردیم نتیجه میگیریم که راههایی که آقایون رفتن غلطه، نمیشه مسئله را به اختیار مکلف واگذار کرد، نمیشه واجب تعیینی درست کرد، دو یا سه واجب تعیینی. چه کار باید بکنیم؟ ایشون تو تحلیل نهایی و نظر نهاییشون میخوان بفرمان به نظر ما ریشه مسئله اینه که آقایان نسبت به مسئله جامعه انتزاعی کم لطفی کردن. اگر ما جامعه انتزاعی را مثل جامعه حقیقی کافی در صحت تکلیف و کافی در تحقق امتثال بدانی مشکلی نداریم و با ظاهر ادله هم سازگار میشه مسئله ما، تعدد عقاب هم از دست میره. پس توجه بکنید قول مختار ایشون رو که امروز میخوام یکم بیشتر توضیح بدیم، هدفش اینه، میگه اگر کسی جامعه انتزاعی را مثل جامعه حقیقی کافی بدانه در دو مقام، یکی در صحت تعلق امر، یکی در تحقق غرض، یعنی در وادی امتثال. من یه مقدمه مختصری اشاره فقط بکنم، ایشون اینجا تفصیل نداده ولی در جای خودش هست. در مسئله اجتماع امر و نه، اونجا آقایان مسئله جواز اجتماع را در دو مقام رسماً بحث میکنن و اونایی که با دقت این بحث رو پیگیری میکنن دو مقام رو رسماً جدا میکنن از هم، یکی در مقام تحقق تکلیف و ازش تعبیر میکنن به جواز در وادی تشریع، و یکی در مقام تحقق امتثال یعنی تحصیل غرض مولا. قبلا هم اگه یادتون باشه تو بحث متعلق اوامر و نواهی یه بار دیگه این نکته را گفتیم. محقق خویی این تحلیل بسیار خوبش این زیر ساخت داره، در مقام تحقق تکلیف و تشریع تکلیف به اصطلاح. محقق خویی میگه من تابع استاد بزرگوارم حضرت آقای اصفهانی هستم که میگم تکلیف به عناوین میخوره، این مسلماً درسته با همون تحلیلی که تو متعلق اوامر و نواهی خوندیم از زبان مرحوم آقای مظفر و از عبارات خود محقق اصفهانی در حاشیه کفایه. عنوان یه چیزیست موجود در افق نفس و تکلیفم به عنوان میخوره که حالا دوباره بهش اشاره میکنه، کما اینکه اراده به عنوان میخوره، کما اینکه علم به عنوان میخوره، یعنی معلوم به ذات من عنوانه، مراد به ذات من عنوانه، معمورم به ذات منم عنوانه، هم امر هم اراده هم علم، اینا اموری هستن ذات الاضافه، یه طرفشون عالمه یه طرفشون معلومه، یه طرفشون مراد مریده یه طرفشون مراده، یه طرف آمره یه طرف مأمورون بهه. ایشون میگه این امور ذات الاضافه، این ستا شما تحلیلشون میکنید تو مرحله تحقق تکلیف و شکلگیری تکلیف و به تعبیر آقایون تشریع، میگن امر به عناوین میخوره. بعد میگن اما در مرحله تحقق غرض مولا و امتثال، ببین ایشون اونجا هم میگه خیلی خوب آقای خوی رضوان الله تعالی علیه، میگه من در مقوادی امتثال دیگه مسئله تابع غرضه، غرض خارجیه، غرض ذهنی نیست. در وادی امتثال وقتی ما مسئله غرض پیش میاد دیگه فعل خارجیه که محصل غرضه. بزن مرحوم آیو مثلا مظفر که شاگرد محقق اصفهانیه میگه من تا آخر جوازیم، هم تشریع هم امتثال. آی خوی میگه نه، من تو وادی تشریع با عنوان کار میکنم، جواز درسته، اما در وادی امتثال چون میخوام قرض به دست بیارم دیگه بس عنوان ذهنی و این حرفا نیست، بس واقع خارجیه. این واقع خارجی به تعبیر آقای خویی اونجا تابع اینه که من ببینم چیزی هست که تحصیل ملاک کنه. ایشون میخواد بگه تو این جاها هر جا تو واقع خارجی ترکیب انضمامی بود اشکال نداره، و هر جا ترکیب انضمامی نبود دیگه نمیشه قرض تو خارج تابع یه واقعیت بگیم محصل دو تا قرضه، که این بحث اصلی اونجاست بین آقایان، یعنی کسانی که میخوان دنبال بحث جواز برن باید قشنگ این دو تا وادی رو جدا کنن از هم رسما، و الا اون بخش اول تمام نمیکنه نزاع را، که من بگم عنوانیم معنونی نیستم. میگن عنوانی هستی بسیار خوب تو مرحله تشریع و تحقق تکلیف، اما تو مرحله امتثال چی؟ اینا میگن نه. ایشون میگه من تو این جهت تابع استاد دومم آقای نائینیم، میرم تو معنون حیث تحقق غرض مولا را دنبال میکنم، و چون حالا استادم آینائینی تو معنون که میام معتقد همیشه ترکیب انضمامیه، لذا جوازی میشم تو وادی امتثال. ایشون میگه ولی من ثابت میکنم که این قانون کلی نداره، خیلی وقتا معنون یه واقعیته، چون یه واقعیت مجبورم تو وادی امتثال امتناعی بشم، که حالا رسیدگی به این بس اونجا سر جای خودشه، ولی عمدش اینه. یادتون باشه ما اونجا تو متعلق اوامر و نواهی اینو رسیدگی بهش کردیم که حیثی داریم به نام حیث تحقق تکلیف و تشریع به اصطلاح، یه حیثی داریم یعنی تحقق ملاک و غرض از تکلیف، اون دیگه با واقع خارجی کار میکنیم. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینطوری میخواد بفرماد، بگه ببینید همونطوری که جامع حقیقی مشکل امر را در وادی تعلق تکلیف و در وادی تحقق غرض تأمین میکنه، جامع انتزاعی هم در هر دو وادی مشکل ما را حل میکنه. حرف اصلی ایشون اینه، یعنی این دو تا وادی رو از هم جدا میکنه، اولا وقتی این دو تا وادی رو از هم جدا کرد میخواد نشون بده تو این دو تا وادی، یعنی وادی تحقق تکلیف و وادی تحقق غرض و امتثال، هیچ فرقی بین جامعه حقیقی و جامعه انتزاعی وجود نداره. حالا ببینیم، حالا عجله نکن. پس ببین مدعای آی خویی رضوان الله تعالی علیه اینه. ایشون میگه ببینید تو جامعه حقیقی مولا دستور میده به خلاصه صلات، مولا دستور میده به صوم. صوم یه جامعه حقیقیه، جامعه حقیقی متعلق تکلیفه. بله تکلیف به عنوان میخوره، هیچ اشکال نداره. علم به عنوان میخوره، اشکال نداره. اراده به عنوان میخوره. ایشون میگه ببین تو جامعه حقیقی صفات حقیقیه مثل علم و اراده راحت میان به عناوین حقیقی میخورن. این عناوین جامعه حقیقی هم هیچ مشکلی هم نداره. حالا چه این جامعه حقیقی به تعبیری که ما قبلا خوندیم اسم باشه چه عنوان باشه، چه یک طبیعی معقول اولا باشه که آخوند اسمشو میذاش اسم، چه این جامعه حقیقی عنوانی باشه معقول ثانی باشه، اشکال نداره. اینا رو دیگه ما الحمدلله تو متعلق عوامر و نواهی خیلی معطلتون کردیم که اینجا دیگه میرش شیرین باشه برامون. ما یه جامعی داریم به نام صلات، یه جامعی داریم به نام صوم، یه جامعی داریم به نام قصر. قشنگ تکالیف میخونم به این جامعه های حقیقی، مشکلی هم نداریم. همونطوری که صفات حقیقیه ما که بهشون میگفتیم حقیقیه ذات الاضافه به تعبیر محقق اصفهانی، علم و اراده به اینا میخوره. تو وادی تأمین قرض، قرض هم تأمین میشه دیگه، مشکل نداریم. صلات وقتی واقعیت خارجی پیدا میکنه قرض تأمین میشه. قصب به واقعیت خارجیش منات نهیو داره، یعنی اون مفسده ای که تو واقعیت خارجی قصبه، این منات نهیه. مصلحتی که تو واقعیت خارجی صلات منات امره، این بحثی کسی نداره. بعدشون میگه ببینیم تو عنوان انتزاعی چی؟ عنوان انتزاعی احدهما یا عنوان انتزاعی احدها. مولا در اینجور موارد ایشون میگه چه اتفاقی میفته براش؟ مولا در اینجور موارد امر کرده، به چی امر کرده؟ به این که به احد الافراد گفته یا صوم یا عتق یا مثلا اطعام. جامعه انتزاعی احدها، احد این افراد یا احدهما، این جامعه انتزاعی الان محل بحث ماست. وقتی مولا به این جامعه انتزاعی امر میکنه ببینیم چه تفاوتی پیش میاد. اینجا که جامعه انتزاعی دارم در مقابل جایی که جامعه هم جامعه حقیقیه، چه فرقی دارن با هم؟ محقق اصفهانی میفرماید، محقق خویی رضوان الله تعالی میفرماید هیچ فرقی نداره. در مقام تحقق تکلیف هیچ فرقی با هم نداره. جامعه حقیقی در سقع نفس موجوده، جامعه انتزاعی هم در سقع نفس موجوده. جامعه حقیقی متعلق صفات حقیقیه است مثل علم و اراده، جامعه انتزاعی هم متعلق صفات حقیقیه است مثل علم و اراده که حالا توضیحش میدیم. جامعه حقیقی متعلق امره که امر فرقش با صفات حقیقیه اینه که یک امر اعتباریست، یک شیء اعتباریست. یا بگو دقیق تر بگو انتزاعیست، چون ایشون هر دو تعبیر رو به کار میبره، قبلا هم خوندیم تو نسخ الوجود. وقتی ما دست بالا رو درست میکنیم نشونتون میدیم که صفات حقیقیه میتونن به این جامعه انتزاعی بخورن در سقع نفس، خب امر اعتباری خب به طریق اولا میتونه بخور. در سقع نفس اینا خوردن چه هیچ اشکالی نداره. این امر اعتباری میتونه حکم تکلیفی باشه، میتونه حتی حکم وضعی باشه. ایشون میگه مثلا شما ببینید تو باب وصیت اگر موصی وصیت کنه که یکی از این دوتا مال فلانی، وصیت محقق، تملیک میکنه، احد الهما را به زید اشکال نداره، میگن محققه و زید واقعا مالک میشه، ملک یه امر اعتباریه، هیچ اشکال نداره. ایشون میگه ببینید این صفات اعتباری وقتی صفات حقیقی میتونن به جامع انتزاعی بخورن، صفات اعتباری به طریق اولا میتونن بخورن، لذا هیچ فرقی بین جامع انتزاعی و جامع حقیقی اینجا وجود. میگه بله، یه کسی ممکنه بگه آقا ما تفاوتی که تو جامع حقیقی و جامع انتزاعی هست اینه که جامع انتزاعی واقع خارجی نداره، جامع حقیقی واقع خارجی داره، اما جامع انتزاعی یعنی احدهما، احدهما که واقعیت خارجی نداره. ما دیروز تو ذیل استدلال محقق اصفهانی خوندیم، ایشون هم گفت حرف درستیه، فرد مردد که خارجی نیست، به قول ایشون واقع موضوعی نداره احدهما یا احدها، وقتی واقع موضوعی نداره، واقعیت خارجی نداری برای چنین جامعی، خب اگر واقع خارجی نداشت و واقع موضوعی نداشت چی غرض مولا رو تحصیل میکنه؟ ببین که انا گیرمون تو بخش دومه، تو وادی امتصال و تو وادی تحصیل غرض ما مشکل داریم با جامع انتزاعی، چون در وادی امتصال که ما با امر موجود در سقع نفس کار نمی کنیم، ما با واقع خارجی میخوایم کار کنیم. ایشون میگه بله من قبول دارم در وادی امتصال ما با واقع خارجی میخوایم کار کنیم، با اون امر موجود در سقع نفس نمیخوایم کار کنیم. ایشون میگه ببین اگر احتمال قوی اونایی که دنبال اینن که جامعه انتزاعی به درد نمیخوره و نمیتونه متعلق تکلیف قرار بگیره، مشکلشون وادی امتصال و تحقق غرض مولاست، آی خوی رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرما اگه اینه مشکل شما، ما به شما بگیم که نه. تو خیلی از عناوینی که عناوین حقیقی هستن باز همین مشکل شما دارید، تو خیلی از عناوینی که ما بهشون میگیم عنوان صلات، عنوان قصر، خود عنوان که واقعیت خارجی پیدا نمیکنه به اوجه که شما بخواید با خود او عنوان تحقق اون عنوانه بگید قرض تحصیل شده، اینطوری که نیست. خیلی این تعبیرش هم دیگه ما با اون سابقه متعلق عوامر و نواهیمون خوب کمکش میکنیم که خوب محقق شه مسئله. ایشون میگه ببین ما قبلا تو صلات و قصر هم همینو خوندیم که نه صلات ماهیت خارجیه نه قصر ماهیت خارجیه، بلکه صلات یه عنوانی است که تطبیق این عنوان به عهده مکلف تو عالم خارج در وادی امتصال، و این مکلف این عنوان رو تطبیق میده برای فعل خارجی، او فعل خارجی از هر مقوله‌ای که باشه اون تحصیل غرض مولا میکنه. آخونیه قصب یه عنوانیه، تحقق خارجی این ماهیت از هر مقوله‌ای باشه اونی که در واقع منات رو داره. صلات یه عنوانیه، میگه ببینید شما تو عناوینی که اسمشونو میذارید عناوین در واقع حقیقی نه انتزاعی، خود او عناوینی که شما اسمشونو میذارید عناوین حقیقی مگه چیه؟ وضعیتشون چیه؟ وضعیتشون اینه که تو عالم واقع و تو عالم امتصال و تو عالم تحقق من مکلف یه فعلی رو انجام میدم، این فعل محقق مناته، حالا از هر مقوله‌ای باشه باشه. ایشون میگه اگه اینه مسئله قرض و امتثال، بسم الله، تو مسئله قرض و امتثال تو عنوان انتزاعی هم همینطوره. من تو عنوان انتزاعی یه عنوانی دارم به نام احدهما، تطبیقش با مکلف. من یه عنوانی دارم به نام عنوان احدها، تطبیقش با مکلفه. مکلف وقتی تطبیقش میده یه واقعیت خارجی معینی شکل میگیره، او واقعیت خارجی معین منات را تحصیل میکنه، تمام میشه. لذا با این توضیح و تقریری که ما از فرمایش های خویی داریم انجام میدیم، خوب دقت کنید. محقق خویی میگه ما هیچ مشکلی نداریم با عنوان انتزاعی، نه در وادی تکلیف نه در وادی قرض، تعبیر قشنگی داره. در وادی تکلیف مشکل نداریم، چون عنوان انتزاعی در سقع نفس متعلق صفت تکلیف متعلق وجوب قرار میگیره که امر اعتباریه. در وادی تحقق قرض مشکل نداریم، چون تحقق قرض به فعل خارجی مکلفه، فعل خارجی مکلف نتیجه اینه که مکلف مخیره در تطبیق این عنوان انتزاعی بر واقع خارجی. ولذا ایشون با این تحلیل که عرض کردم میگه احتمال قوی اونایی که جامعه انتزاعی را قبول نمی کنن، به احتمال قوی من فکر میکنم تصور کردن که ما خود جامعه انتزاعی رو به ما این که در افق نفسه میخوام تو وادی امتثال باش کار کنیم، گفتن واقع خارجی نداره، نمیشه تو وادی امتثال باش کار کرد و قرض رو تحصیل نمی کنه. اگه این حرفم، اگه واقعا کسی اینو بگه راست میگن، اشتباهه، چنین چیزی رو کسی نمیتونه ازش دفاع کنه. ولی ما که خودمون تو وادی در واقع تحقق تکلیف عنوانی هستیم، هیچ وقت عنوان رو به اعتبار اون چه که در سقع نفس موجوده تو وادی امتثال باش کار نمی کنیم. ما این عنوان رو میکنیم مرآت واقع خارجی، این عنوانی که مرآت واقع خارجیه میریم دست مکلف تو وادی امتثال، میگیم تطبیقش بده. بر این مصداق، این مصداق، این مصداق، این مصداق. لذا ایشون در مقام جمع‌بندی دو تا جمع‌بندی قشنگ میکنه، جمع‌بندی در واقع ظاهر عبارت. این تحلیل ثبوتی فرمایش ایشون بود که عرض کردم با کمک مبانی ایشون که تصریح میکنه آخرش که بله وقد تحصل من ذلك لا مانع من ان يكون المأمور به هو العنوان الانتزاعي، اما عنوان انتزاعي على نحو المزبور، عنوان انتزاعي که تو وادی تکلیف تو نفسه، تو وادی امتثال تو خارج تطبیق داده میشه. لا من ناحیه الامر ولا من ناحیه القرض، یعنی این دوتا را تفکیک کنید، چون ایشون سازمانن تو بحث متعلق عوامر و نواهی هنرمندیش اینه که این دوتا رو بخواد جدا کنه. این ثبوتن وقتی تو عالم دلیل میاد، ایشون تو عالم دلیل اینطوری میگه، میگه خلاصه شما توجه داشته باشید به این سه نکته‌ای که ما میگیم. سه نکته تو عالم دلیل ما داریم، اگه این سه نکته رو کنار هم قرار بدید مطلبتون روشن میشه. نکته اول تو عالم دلیل اینه که ما باید متوجه باشیم که هیچ راهی به شناخت سنخ قرض مولا نداریم. بگیم قرض یه سنخ داره دو سنخ، اینو بلد نیستیم، این تخرصه، این اتو دلیل در نمیاد. دلیل اجمالا به ما ثابت میکنه هر جا امری بود مصلحتی هست، هر جا نهی بود مفسده‌ای هست. این مصلحت یه سنخه دو سنخه، از تو دلیلی در نمیاد. ما از رو دلیل نمیتونیم سنخ مصلحت رو بفهمیم، که بیفتیم تو حرفای آخوند و آقای اصفهانی و اینجور حرفا، این از دلیل در نمیاد. یک. دو، ظاهر دلیل اوه، تخییر نه تعیین، و ما نمیتونیم ملتزم بشیم به حرف آقایونی که با تعیین کار میکنن، این خلاف ظاهر دلیله. سه، نکته سوم اینه که اگر خوب توجه کنید متعلق تکلیف تو خارج تحقق پیدا کرد، مصلحت تحصیل میشه، تکلیف ساقط میشه. ایشون میگه اگر کسی این سه تا نکته را که از دلیل به دست میاد رو هم بذاره، اون موقع نتیجه میگیره که جامعه انتزاعی درسته، هیچ مشکلی هم نداره. اگه این سه تا نکته رو بذاره رو هم، قشنگ از توش در میاره که جامعه انتزاعی درسته و اصلا جامعه انتزاعی مشکل نداره. با همین تحلیلی که عرض کرده، چون میبینه ظاهر دلیل اینه که با تکلیف با او آمده، پس احدو هاست، یه مصلحته، بحث سنخ هم نیست، تحققش هم به تحقق یک فعل خارجی است که تطبیق احدها با مکلف تمام شد رفت. بعد این بیان رو یه بیان میگه، یه طور دیگه هم میشه یه حرف ما بیان کنیم، حالا طور دومش هم میگم، بعد یه تتمه میمونه دیگه، وقت خیلی داره میگذره که برسم به بحث فقه، تتمش هم انشاءالله فردا دیگه، بعد ارزیابی کنیم فرمایشهای خویی رو. ببینید ایشون میفرماد که اینوش یه طور دیگه هم میشه گفت، طور دیگه این طوری بگیم، بگیم وقتی مولا به سه فعل دستور میده، اونم به شکل او که ظاهر دلیله، معلوم خصوصیات اون افعال در تحصیل اون قرص دخالت نداره. خصوصیت اکل یا خصوصیت اطعام، عذر میخوام، یا خصوصیت اتق یا خصوصیت سیام، هر کدوم از این افعال یه خصوصیتی دارن، یکیش اطعامه، یکیش اتق، یکیش سیامه، خصوصیت بی تأثیر نداره، دخالت نمیکنه. یک، شون میگه به این ظاهر این مسئله اینه که خصوصیت دخالت نداره. دو، غرض واقعی قائم به هیچ کدوم به فرده نیست، چون اگر غرض قائم به هر کدوم به فرده می بود، بعد او رو مولا بر می داشت، خود او رو معین می کرد. این دو. ایشون میگه سه، اگر خوب دقت کنید، یه قرضی داریم که این قرضه قطعا وجود داره چون امر داریم، اینقدرشو میدونیم، اون قرضه یه قرضه که خصوصیت اینا درش دخالت نداره، هیچ کدوم هم معیناً تأمینش نمی کنه به تنهایی. سه اینه که حالا که خصوصیات دخالت ندارن، هیچ یکیشون معین تأمین کننده نیست، مولا نمیتونه از بین این ستایی که خصوصیت درشون دخالت نداره یکی رو جدا کنه، چون تبدیل به نامرجع. ایشون میگه اگر این ستا مطلب رو شما مقدمه قرار بدید، نتیجهش این میشه که تأمین کننده قرض جامع انتظائیست به اعتبار تطبیقش بر خارج، نه به اعتبار وجودش در سوق نفس. اگر تأمین کننده قرض جامعه انتزاعیست به اعتبار تطبیقش در خارج، مدعای ما همین. بعد ایشون در پایان میگه اگر خیلی نگران مسئله هستی، من نشون بدم که جامعه انتزاعی متعلق صفات حقیقیه مثل علم و اراده هم هست، اونم یه توضیحی داره دیگه، وقت خیلی گذشت.
اونم دیگه برای اینکه پشتبند مسئله. اگر اون هم قبول نکنید ضرر نداره، چون ما الان با تکلیف منوانی امر اعتباری داریم کار میکنیم که خفیف المعونه است، ولی ما دستمون بالاست، ما میخوام بگیم صفات حقیقی مثل علم و اراده هم اونجا قابل بحثه. جامع انتزاعی به عنوان امری که در سوق نفس موجوده و مرآت یه واقع خارجی، هیچ مشکلی نداره ولو واقع خارجی معین باشه. اینه تحلیل میکنه، خیلی تلاش میکنه البته تو صفات حقیقی هم درستش کنه. این در واقع قایت کمکیست که ما به فرمایش و محقق خویی داریم. با تفکیک این دوتا وادی و توضیحاتی که عرض کردم، خیلی هم سعی کردم واقعا از مجموع مبانی ایشون استفاده کنیم برای کمک به تحلیل جامع ایشون. ایشون میگه اینطوری اگر گفتیم، ما هیچ مشکلی تو واجب تخییری نداریم و در واجب تخییری مدل جامع